Bismillahirrahmanirrahim. Hadis salam mengadap sepas halia Zizan Azhar. Syukur az Zizan ke zahmat kishidan wa in jalasa rupanohan kiyadan ke insyaAllah mutabani akhirin Zizan bashin wa muduat ke dar khusus intikhabat hasru shiki shafak insyaAllah erai bekin. خب من لازم از معرفی بکنم. من بانامی هستم در جمهوری اسلامی مهندسان. خب تشکیلات جمهوری اسلامی مهندسان تشکیلات صنفی سیاسی در قسمت صنفی، خب همه اعضای اون در کشور جزو مهندسی در تمام رشته ها، در قسمت سیاسی هم جزو جریان سیاسی اصلاح طلب محسوب میشن.
بسیار خوب، متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در فضل مخلصت و فضل مخرجست و از علی من لدن که سلطان نصیر بنده هم از ادب و احترام دارم خدمت جمع حاضر و تقدیر و تشکر میکنم از بسیج دانشجویی استان همدان. بنده غلام رضا قرایی هستم، نماینده شورای وحدت در خدمت خواهیم بود.
سپاسگزاریم آقای قرایی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم شیر محمدی هستم، از جنبش مردمی از ما در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. حالا ما گفتیم کوتاه صحبت کنیم دوستان، ولی دیگه تا این حد هم کوتاه انتظار نداشتیم. خیلی متشکرم. ما به عنوان نکته اول می‌خواستیم از محضر دوستان استفاده کنیم که دیدگاهشون در رابطه با اصل حضور در انتخابات و مبنای جریان سیاسی فعال این عزیزان در رابطه با مشارکت در انتخابات چه هست، و اینکه در مورد مجموعه سیاسی هم که فعالیت دارید، یعنی همین انجمن مهندسان، شورای وحدت و جنبش مردمی از ما هم توضیح مختصری لطفاً بفرمایید که دوستان بیشتر آشنا بشن با مجموعه‌ای که شما در اون فعال هستید. شاید مثلا مثال عرض می‌کنم، شاید من ندونم که جنبش مردمی از ما دقیقاً فعالیتش چیه و چه ساختاری داره، چه سازوکاری داره و هدفش چه هست. اگه مختصری هم در رابطه با این مجموعه فعال هم بفرمایید که ما وارد انشاءالله سوالات بشیم. بفرمایید. بسیار
خوب. شما آیه چی محمد، شما بفهمید در روش بود مونده شد ما. خب من جا داره که تبریک عیاد رو هم خدمت شما بدم. احساس می‌کردم که یه جوری بریم جلوی که سریع بریم سر اصل مطلب. هم تبریک عیاد رو خدمت شما دارم، هم از برگزار کنندگان محترم این جلسه تبریک و تشکر می‌کنم. همین که فضای انتخابات و تنور انتخابات رو اینجا دارن گرم میکنن که بتوانیم به یک درک و آگاهی مناسب تری در انتخابات 11 اسفند برسیم، که اینشالله یک حماسه دیگری رو هم ما بتونیم رقم بزنیم در 11 اسفند با. من در خصوص جنبش مردمی از ما خدمت شما عرض میکنم که جنبش از ما یک جنبش واقعا مردمی هستش که بحث وابستگیش به جناح‌ها و گروه‌های و یا احزاب سیاسی تقریبا میشه گفت منتفیه، چون رویکردش رویکرد مردمی هستش. اصل کار جنبش مردمی از ما بر پایه سه تا موضوع هستش. اولین موضوع اینی که یک نماینده‌ای که میخواد رأی بیاره بتواند پاسخگو باشه نسبت به مردمی که بهش رأی دادن. این اولین اصل هستش. دومین نکتهش اینه که بتوانی نماینده اون شفافیت لازم رو داشته باشه. گاهن نماینده هایی که میان و رأی مردمی رو دریافت میکنن در نهایت شاید معلوم نمیشه که مثلا تو کدوم طرح ها و دوایه ها اینا دقیقا چی گفتن، یا اینکه مثلا توی خود مجلس چقدر حضور داشتن، چقدر غیبت داشتن. الان شما شاید هفته‌های اخیر که بحث انتخابات گرم شد، یکی از خبرهایی رو که می‌دیدید بحث همون قیمت‌های نماینده‌ها بود، بحث این که مثلا هر نماینده‌ای دقیقاً چقدر مثلا تو هر کمیسیونی بوده، چقدر توی مجلس بوده، چقدر تو آرا شرکت کرده، چقدر تو حوزه‌های انتخابی خودش بوده. اینا همون فضایی بودش که جنبش مردمی از ما رقم زد که یک اطلاع رسانی شفاف‌تری توی حوزه عملکردی نمایندگان وجود داشته باشه. و نکته ای که از همه مهمتر هستش توی بحث جنبش مردمی از ما، بحث شایسته گزینیه. یعنی ما چیکار بکنیم که واقعا اون نماینده‌ای که میخواهد نمایندگی مردم رو داشته باشه، آیا اون شایستگی لازم رو دارد یا ندارد. حالا اون یک فرایندی رو داره که فکر میکنم تو همین جلسه ما یه مقدار بیشتر راجع به اون فرایند صحبت میکنیم که این شایسته گزینی از طرف جنبش مردمی از ما چجوری رقم خواهد خورد. پس در حالت کلی اگر من خدمت شما بخواهم عرض بکنم، جنبش مردمی از ما در حوزه شایسته گزینی، فارغ از این که احزاب و نماینده ها و گروه ها و تشکیلات سیاسی چه علاقه یا چه گزینه رو میخوان انتخاب بکنن، رو شایسته گزینی تاکید داره. دومیش بحث شفافیت بودش و سومیش پاسخگویی. جنبش از ما تاکیدش رو این سه تا نکته است. ممنون.
خیلی متشکرم. جناب
فرایی در خدمت شما هستیم. مجددا من سلام از دوستان تبریک عیاد شبانیه رو خدمت دوستان رو دارم و شما دعا میکنیم که به فرهنگی تمامی آمجم حاضر رو باید بخیر بشن. پس کردم که من نماینده شورای وحدت در خدمت شما هستم. من هم اگر قرار بشه شورای وحدت رو معرفی کنم، هرچند که میدونم دوستان اشراف اطلاعاتی به این شورا دارن. شورای وحدت، من مقدمتاً اجازه میخوام از دوستان که یه مقدمه ای از ساختار و وجود شورای وحدت در استان همدان عرض بکنم. احتمالاً همه شما هم در جریان هستید. ما بر اساس فرایندی که تعریف کرده بودیم و شاید هر 6 ماه داریم کار میکنیم، لیست انتخاباتی مربوط به 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین 6 دوره مجلس کلگان رهبری رو چند روز پیش منتشر کردیم. حالا اگر باز لابلای صحبت هامون که من اندازه‌ای که حالا وقت هم اجازه میده خدمت شما خواهم بود و اهداف شورای وحدت رو هم خواهم بود. ما معمولاً راهبرد انتخابات ما مشارکت، امنیت، رقابت و سلامتی که از اتها فرمودن و معمولاً کنار این هم 4 کلید واژه برنامه هامون رو منسجم و تنظیم کردیم. از شورای وحدت خدمت شما عرض بکنم، ما در کشور احزاب و تشکل‌هایی رو داریم که بعضاً توی بازه زمانی انتخابات یه تعداد از این تشکل‌ها و احزاب با هم ائتلاف می‌کنن و یک شورای رو تشکیل میدن، مثل شورای حالا قبلاً بود شانا، جمنا، نمی‌دونم ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی. در سال 1399 شورای وحدت که متشکل از 3 ضلع روحانیت، احزاب و تشکل‌ها هست تشکیل شد. حالا فلسفه این که چرا از شورای ائتلاف جدا شد اینها، من نمیخوام اینجا راجبش صحبت کنم. در سال 1399 این شورا در تهران با محوریت جامعه روحانیت و با مدیریت از آیت الله موحدی کرمانی شکل گرفت و توی شهرستان‌ها و استان‌ها دارای اساسنامه، یعنی به دنبال اساسنامه و مرامنامه رفتن، مجوز گرفتن، اعلام کردن. ما انتخابات گذشته که شورای شهر بود و ریاست جمهوری ورود پیدا کردیم و اونجا هم ما لیست دادیم. در انتخابات میاندوره مجلس شورای اسلامی هم از بهار باز ورود پیدا کردیم و لیست دادیم. خوشبختانه فرایندی که ما برای کارمون تعریف کرده بودیم، یک فرایند سعی کردیم علمی، تخصصی، مهندسی شده باشیم. در هر حال این شورای وحدت در سال 1399 که شکل گرفت، بعد از اون دوچار یک تغییراتی شد، تغییر ساختاری شد که حالا الان اون ساختار استان‌ها اعلام شده. بر اساس اون ساختارها رئیس شورای وحدت استان‌ها حتما باید روحانی باشه و به تایید نماینده ولی فقیه در استان‌ها برسه که الان در حال حاضر که من خدمت شما هستم و توضیح میدم، جناب آقای عبدالملکی رئیس شورای وحدت هستن و قائم مقامشون جناب آقای الفت دبیر حزب متحد اسلامی هستن. عرض کردم 3 ضلع به قول تشکیل دهنده شورای وحدت اقشار هستن که شامل جامعه فرهنگیان، جامعه دانشگاهیان، جامعه اصناف و بازار، جامعه جوانان، بانوان و همه اینها. حالا من چیزی که به ذهنم میرسه خدمت شما عرض بکنم، احزاب هم خب ما شما مستظر هستید. ما تو شهر همدان چه احزابی که حالا به نوعی میگن اصلاح طلب یا اصولگرا، حالا کار ندارم، من در ادامه این صحبت هم اگر وقت بشه میخوام اشاره کنم که به فرمایش آقا معظم رهبری ما نباید عبور کنیم از این کلمه اصلاح طلب و اصولگرا، باید بریم به سمت انقلابی غیر انقلابی، چون همه دغدغه‌مند نظام مقدس جمهوری اسلامی هستن و همشون چه این مریان چه اون مریایی که حالا من نمیدونم اصطلاحا درسته یا نه، به فکر به قول معروف پیشرفت و توسعه هستن همشون. در هر حال از احزاب شناسنامه‌داری مجوز دارن توی شهر همدان در سال 1391 که برای شورای وحدت شکل گرفت، انتخاباتی برگزار شد، 5-6 تا از این احزاب عضو اصلی شورای وحدت هستن، از جمله حزب مؤتلفه اسلامی که حقیق قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی استان همدان هم هستن در خدمت شما. حزب مؤتلفه اسلامی، حزب عدالت طلبان، حزب وفاداران انقلاب اسلامی، جامعه فاطمیون، جامعه زینبیون، جامعه مهندسی، اینا عضو شورای وحدت هستن. روحانیت هم که یک زبشه و اخشار هم کرس کردم یک زبشه. این کلیت به قول معروف فلسفه شکلگیری و یا ساختار شورای وحدت در استان. با این برش حالا من زیاد وقت دوستان رو نگیرم و خلاصه تر میخوام خدمت شما عرض بکنم، از حدود 6 ماه پیش شورای تحت عنوان شورای انتخابات در دفتر حزب مؤتلفه اسلامی شکل گرفت. ما چه کار کردیم توی این مدت؟ ما این مدت یه بازه زمانی احزاب رو سعی کردیم محور وحدت بشیم، یعنی حزب مؤتلفه اسلامی تلاش کرد محور وحدت بشه، همه احزاب رو، احزاب اصولگرا رو، من اینجا دیگه مجبورم جدا کنم، دعوت کردیم. یه تعداد حضور پیدا کردن، یه تعداد حضور پیدا نکردن، من لیستشون اینجا دارم. ما چیزی حدود 34 حزب و تشکل که حالا برخیشون مجوز از استانداری دارن، برخیشون ندارن، رو ما دعوت کردیم. 12-13 تاشون استقبال کردن، 2-3 جلسه باهاشون به قول معروف دور هم نشستیم، نشستایی داشتیم که متاسفانه پیش نرفت. موفق نشدیم اینها رو کنار هم جمع بکنیم. باز متفرق شدن به دلایل حالا اختلاف سلیقه بگیم. در هر حال ما از 6 ماه پیش شورامون رو شروع کردیم به دنبال پیدا کردن چیزی که الان دوست عزیزمون فرمودن، این که ما چطوری میتوانیم توی انتخابات ورود پیدا بکنیم، نقش اولمون که بالا بردن مشارکته، چطوری میتوانیم ایفا بکنیم. در این حال بعد از این که ما این نقش افزایش مشارکت رو ایفا کردیم، حالا چطوری بریم دنبال شایسته گزینی، بهگزینی و بر اساس چه شاخصهایی ما نامزدهای محترم حالا انتخابات 12 دوره مجلس اسلامی رو گزینش کنیم، به مردم معرفی کنیم یا اصلا برای خودمون معرفی کنیم. این بود که ساعت‌ها ما با اون معروف جلساتی داشتیم، این شاخص ها در من یک شاخصی چیزی حدود، حالا ما امتیاز دادنی کردیم بر اساس 80 امتیاز، چیزی حدود 50 تا شاخص از در قالب شاخص‌های اعتقادی، شاخص‌های تخصصی و شاخص‌های سیاسی عقیدتی ما احصا کردیم، اونها رو به قول معروف چکشکاری کردیم و تونستیم بعد از این که حالا من سعی می‌کنم خلاصه‌تر از کنم، بعد از این که دیگه اولین مرحله شورای مؤتلف نگهبان اسامی رو اعلام کرد، ما جلسات ارزیابی، حالا بگیم گزینش، ارزیابی مصاحبه‌هامون رو شروع کردیم. برای این منظور اومدیم گفتیم خب ما اگر بخوایم در راستای بیانیه گام دوم انقلاب هم گام برداشته باشیم و توجهی بکنیم به حضور بانوان و یا جوانان، اومدیم که فراخوان از کلیه بانوان شرکت کننده در انتخابات یا نامزد 12 دوره مجلس شورای اسلامی فراخوان دادیم. از کل بانوان استان به قول معروف در دفتر حزب مؤتلفه چیزی حدود 17-18 نفر حضور پیدا کردن، صحبت کردیم، یه نشست صمیمی برقرار شد، اونها نقطه نظراتشون رو گفتن، ما یه قلبالگری اونجا اتفاق افتاد، 3-4 نفر رو بهشون رسیدیم که بهتر از اینها دعوت بکنیم برای ارزیابی و مصاحبه. ادامه اون یکی دو روز بعد از جوانان نامزد، اونهایی که رنج سنی بالای 1367 بالا داشتن، یعنی اونایی که متولدین 1367 بالا بودن دعوت کردیم، باز از کل استان نه فقط شهر همدان، باز استقبال خوبی شکل گرفت.
آقای فرایبود بسیار این که فرمودید از همه بانوان دعوت کردیم، این دعوت چجوری بوده؟ یعنی
فراخوان دادیم، لیستی که از فرمانداری گرفته بودیم همه رو، شماره هاشون رو داشتیم، به همه شون پیامک دادیم و دعوت برای نشست در شورای وحدت و محلش هم از مهندسان. کلام هستشون اینجا دارم. البته عرض کردم فقط برای لیست مرحله اول. لیست مرحله دوم سوم که لیست داد دیگه اونا نمونا در حال اونجا جوانا رو دعوت کردیم، جوانا نشستن باشون صحبت کردیم، نقطه نظراتشون رو گوش دادیم، همه اینها به صورت مستند قابل پیاده سازی ما احسا کردیم، دست کردیم. خیلی جالب بود برامون، برای اولین بار تونستیم هم یه نشستی رو بانوان داشته باشیم، هم نشستی با جوانان داشته. اونجا هم ما جوانانی رو از شهرستان‌های مختلف ملایل، تموزهنگ، اسرآباد، رزن، خود شهر همدان به اون عرف بهشون رسیدیم و توی مرحله بعدی دعوت به مصاحبه ارزیابی کردیم. حالا باز من یه مقدار بیشتر خلاصه تر بگم. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، ما از هشتم بهمن با توسط دو تا تیم ارزیاب که حدود 20 نفر بودن، اسامیشون رو هم اگر لازم شد من میتونم بیان بکنم، از دانشگاهیان محترم، از احزاب، از کارمندان، از بانوان، از جوانان توی اون تیم ارزیابیمون به قول معروف استفاده کردیم. ضمن اینکه ما اومدیم نزدیک به 300 تا سوال احسا کردیم و این 300 تا سوال رو در پوشه هر کدوم از این ارزیابمون قرار دادیم. ضمن اینکه خب ارزیاب میتونست با توجه به شرایطی که اون جو جلسه ایجاد میکنه و حالا نامزد محترم صحبت میکنه سوالاتش عوض کنه، این تفته شده نبود که حتما از سوال. از همه 300 تا سوال بالاخره سوالاتی مطرح شد، هرچند که ما خودمون قرارمون بر این بود که تا اونجایی که ممکنه به واقعیت نزدیکتر بشیم. همه شما میدونید که این ارزیابی‌ها نسبی مطلق نیست، بالاخره خب ممکنه سوگیری اتفاق بیفته، ممکنه یکی به قول معروف سهلگیر باشه، یکی سختگیر باشه، چون همه ارزیابی‌ها برای همه نامزدها یکسان نبود. 20 نفر بودن به تناسب ما انتخاب می‌کردیم، زنگ می‌زدیم، حضور پیدا می‌کردن، اگه کسی رفت داشت جایگزین یکی دیگه می‌اومد. ما نزدیک به 8000 نفر ساعت، چیزی حدود 62 نفر از نامزدهایی که ما بهشون فراخوان دادیم، حالا یه تعداد اصلا قبول نکردن، از همون شهر خودمون و شهرستان‌های دیگه اصلا قبول نکردن، گفتن ما اصلا نمی‌خوایم تو شورای وحدت باشیم، اصلا لیستو قبول ندادیم. خب حق داره دیگه، اینم چیزن بیان نمی‌خوام. ولی کلا ما نزدیک به 71 دو نفر رو دعوت کردیم، از همدان 22 نفر و از شهرستان‌ها دیگه ریزشو نمی‌خوام بگم، در حوصله این جلسه نیست. در هر حال ما به اینا امتیاز دادیم، شد در واقع مرحله دوم که ما اینا رو دعوت کردیم و امتیاز دادیم. امتیاز از 80 بود، به ترتیب همه این دوستان به قول معروف حضور پیدا کردن. در ضمن ما ارزیابمون، یعنی تیم ارزیابمون، برای نامزدهایی که تازه کار بودن، تازه وارد عرصه انتخابات و عرصه سیاسی شده بودن رو، با اونایی که الان در حال حاضر نماینده هستن و یا نماینده ادواری بودن فرق گذاشتیم. حتی نوع سوالامون، تیم ارزیابیمون، اینها رو متفاوت تر از اونا گذاشتیم که سوالاتشون مشترک نباشه و تا حدودی عدالت سیرامون
جمع رعایت شد. آقای مرزی خیلی متشکرم از شما، در خدمت آقای بادامی هستیم.
من یه نکته بگم که تمام بشه در نهایت ما بعد از اینکه این مرحله اتفاق افتاد، تقریبا یک جلسه داخل شورای خود وحدت برگزار کردیم و منجر شد به اون لیستی که حالا اگر لازم شد من لیستم هم
برای خودم
دارم
و اعلام کردیم. این فرایند کارهایی بود که ما در شورای وحدت انجام دادیم. همه اینا هم می‌خواستیم هم شایسته گزینی اتفاق بیفته و اگر اعلام می‌کنیم، معرفی می‌کنیم، بگیم که مردم ما برای اینها واقعا کار تخصصی انجام دادیم.
خیلی متشکرم جناب آقای فرایی، نماینده محترم شورای وحدت. من سوال رو از جناب آقای مهندس بادامی نژاد به این صورت بپرسم که برخی از افراد شاخص جریان اصلاح طلبی در کشور یه جورایی در واقع ساز مخالف با حضور در انتخابات در واقع زدن در حالا چند روز اخیر و روزهای گذشته، اما خب قطعاً خود حضرت عالی و مجموعه انجمن مهندسان فکر نمی کنم که مبنایی برای عدم مشارکت یا دعوت به عدم مشارکت داشته باشه. من خواهم از حضور حضرت عالی بپرسم، حالا دوستان توضیحات رو فرمودن در رابطه با مبنای حضور جریان سیاسیشون در انتخابات، حضرت عالی نظرتون رو در این رابطه بفرمایید، اگر توضیحات تکمیلی هم در این مورد هست ما هم استفاده می کنیم.
خب خیلی ممنون. اول من این نکته رو عرض بکنم، من در قالب سخنگوی اصلاحات اینجا نمیتونم صحبت بکنم، در قالب انجمن اسلامی مهندسان خدمت عزیزان هستم، ولی تا جایی که من اطلاع دارم خب لیستی شاید در همدان، شهرستان همدان جدوی اصلاحات نداشته باشه، اما بنای تحریم انتخابات هم قطعاً نداره. اون آخری تصمیمی که هست دارید خود این عزیزان باید راجع به این موضوع که تشکیلاتی که دارن، سخنگوشون، رئیسشون و راجع به این مسئله خودشون نظر خواهند داد. اما این چیزی که وجود دارد اینه که خب من خودم در جایگاه شورای شهر که هستم حاصل در واقع یک انتخابات مستقیتاً قاعدتاً در واقع فضای انتخابات رو جزو یکی از راه‌های برای تغییر و اصلاح در امور می‌بینید. خب طبیعتاً اسم یا تشکیلات انجمن اسلامی مهندسان هم چه در همدان چه در کشور شاید لیستی برای این موضوع در خیلی از استان‌ها نداشته باشد، اما مبنای در واقع عدم حضور در انتخابات رو هم نداره. این موضوعی که بنده صرفاً در قالب یک انجمن اسلامی میتوانم خدمت عزیزان اعلام بکنم. پس در اگر بازنشر این موضوع دوستان میخوان در واقع انجام بدن، به این عنوان خواهش میکنم اصلاح بکنن، چون تشکیلات سیاسی اصلاح طلب حتما خودش موازش رو به هر شکلی و هر طریقی که صلاح بداند اعلام
میکنن. بسیار خوب. سوال همین بود؟ بله. اگر اجازه بفرمایید، اگر نکته‌ای نداشت که من سوال بعدی رو بپرسم.
من دیدم آقای شیر محمدی پایدنس در خصوص فرایند هایی که تشکیلات خودشون داشتن، چون ما در واقع این فرایند رو در همدان نداشتیم، طبیعتاً توضیحی برای این موضوع هم
خب
از این جزء فرمانده برای من ارزیابی خود حضرت عالی و انجمن مهندسان از فضای سیاسی و مدیریتی استان به چه صورت هست، اون رو هم بفرمایید.
فضای سیاسی و مدیریتی،
بله با خورد شما هم
بله. ببینید من اعتقادم بر این هست که برای اینکه بتوان مدیریت مناسب و به ویژه سیاست گذاری درست در مجموعه های مختلف از جمله شوراهای شهر و مجلس شورای اسلامی داشته باشیم، این دو نهاد مهم و تاثیرگذار بدیدی که الان در انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم، مجلس میباید ترکیبی از افراد و صلایق گوناگون سیاسی باشد. خب طبیعتاً احزاب یکی از راه‌های دسترسی به این در واقع انتخاب‌ها هستند که میتوانند کمک بکنن به مردم برای اینکه افراد اصلح رو از بین کسانی که کاندیدا میشوند معرفی بکنن، بسته به اون جریان سیاسی یا احیانا تشکیلات صنفی که وجود داره و نزدیک به نگاه‌هایی که خودشون دارن. اگر این اتفاق طوری رقم بکنه در کشور، در مجلس، این صلایق مختلف بتوانند حضور پیدا بکنند، مطمئناً تصمیماتی که گرفته میشه تصمیمات پخته‌تر، کارشناسی‌تر با نگاه عموم مردم خواهد بود. یک چیز کاملاً مشخصی هست که باید بهش توجه بکنیم. شاید این نوع انتخاباتی که ما در کشور داریم نیاز به اصلاحاتی داشته باشه برای اینکه بتواند از این ظرفیت ها به نحوی استفاده بکنه. طبیعیه کسی که حزب دارد میبایست در چارچوب قانون اساسی فعالیت بکنه، ولی این یک چیز مشخصیه. هر کسی که حزب میزند متعهد به رعایت قانون اساسی هست و در قانون اساسی هیچ جا نگفته است که اصلاح طلب باشد یا اصولگرا باشد. و من فکر میکنم با نظرهای مندس یک اختلاف نظری داشته باشم، هیچ ایرادی ندارد که احزاب در کشور اصلاح طلب و اصولگرا باشد. و این دستبندی اتفاقا اگر تقویت بشود یک جامعه مترقی رو نشون میده. خب این دو جریان سیاسی که سالها و
بالاخره با هم رقابت‌های سیاسی داشتن، اما متأسفانه شاید در موضوعاتی از اون مجلس هایی هست که خب طبیعتاً در قالب لیست ها شکل بگیره و هر لیست سهمی از اون در واقع مجلس داشته باشه، کاری که شاید در پیشنهاد اولیه دایره یا طرحی که برای اصلاح انتخابات وجود داشت برای استان تهران پیش بینی شده بود، ولی به هر دلیلی که شاید در مجلس بهش رسیدن این اتفاق نیفتاد. چه خوب بود که این تجربه رو ما در یکی از استان‌ها امتحان می‌کردیم و من انشاءالله در آینده اگر فرصت شد حتما توضیح میدم که دو من نمیخوام کشور رو مقایسه کنم، خیلی راحت شهر خودمون رو میتونیم مقایسه بکنیم و ببینیم هر کدومش چه مزایا و معایبی داره که انشاءالله اگر دوستان فرصت شد
متشکرم. عرض کنم آقای بادایی، البته یه مقداری از فضای سوال دور شدیم. سوال این بود که شما آیا فضای سیاسی و مدیریتی فعلی استان رو قبول دارید؟ یعنی این روندی که الان فضای سیاسی و مدیریتی استان توسط نمایندگان محترم مجلس در سراسر استان الان داریم، به نظر شما این یک روند درستیه، قابل قبوله، یا اینکه شما این رو نمیپسندید و یا جریان سیاسی شما این رو نمیپسنده و یک راهبرد دیگری، یک تفکر دیگری در این زمینه دارید؟
صد درصدی که نمیشه بگید نمیپذیریم یا همش اشکال داره، قطعا نقدهایی بهش داره، مسلمان اشکالاتی بهش وجود داره. در حوزه شهرستان همدان مشخصا طبیعتا فضایی که در فضای سیاسی و مدیریتی ما وجود داره فضای اختلافی بسیار سنگینیه که خب این فضا آسیب زده به توسعه استان. این مسلما جزء نقدهای نه بنده نه در واقع جریان بنده، حتی همه شما فکر میکنم روی موضوع اتفاق نداره.
بسیار خیلی متشکرم از محبت شما و پاسخ شما. در خدمت آقای قرایی هستیم، فقط اگر دوستان یه مقداری صحبت ها رو نه انشالله به خدمت آقای شیخ محمدی هم هستیم یه مقداری وقت رو بهشون بیشتر اختصاص خواهیم داد.
در خدمت شما هستیم.
بله بله، ارزیابی شما از فضای سیاسی و مدیریتی فعلی استان چگونه است؟ اگر راهبردی تفکر و اندیشه جدیدی در این زمینه دارید بیان بفرمایید.
خب من اگر بخوام راجع به فضای سیاسی استان صحبت بکنم باید این رو بگم که خب هیچ کس جامعه نیست. فضای سیاسی استان ما هم خب ما نمیتونیم واقعا تعیین 100% یا حد 100% کنیم. مطمئنن ما اگر بخوایم به صورت تخصصی اون رو پیدا بکنیم و اینجا در جمع دوستان نخبه بخوایم صحبت کنیم، حتما باید استبلیوتی یعنی نقاط قوت و ضعف مسئولینمون، فرصت و تهدیدهایی که وجود داره و مسئولین بهش توجه کردن یا نکردن رو حتما باید بررسی کرده باشه، مهندسی جوری صحبت کنیم. ولی خب مطمئنن به مسئولین استان نقد داریم، به نمایندگان کنونی که الان در حال حاضر نماینده محترم شهرستان همدان و یا استان ما هستن نقد داریم، چون ما نتوانستیم حالا تحت عنوان احزاب که رابطه بین مردم و مدیران هستن به قول معروف به اینها حداقل به قبولانیم که آقا حتما باید شما با هم کار کنید، اختلافات کنار بذارید برای اینکه قرار شهرمون رشد بکنه، پیشرفت بکنه، توسعه پیدا بکنه. شما بعضی از این به قول معروف سلیقه های خودتون رو باید کنار بذارید. الان من اگر مثال بزنم شما میگی مدیریت استان، عدد ارقامی بگیم، ما چرا باید توی رتبه اقتصادی 21مین استان در رتبه اقتصادی استان باشیم؟ اینو باید ببینیم آقا مقصر کیه؟ مقصر نمایندگان ما هستن که نتونستن، در حالی که خب نمایندگان پرتلاش با سابقه ما داریم توی مجلس، تو کمیسیون اقتصادی هم هست. آیا استاندار ما ضعیف بوده؟ آیا تیم اقتصادی استان ضعیفه؟ آیا مدیریت برنامه بودجه نتونست اینا رو محقق بکنه؟ چرا ما باید رتبه 21م استان تو حوزه اقتصادی باشه؟ یا مثلا چرا نتونستیم اون اعتبارات مربوط به سفر استانی ریاست جمهوری بود. من الان اینجا لیستشو با خودم آوردم که چقدر به قول معروف اختصاص پیدا کرده و مسبب شده که متاسفانه نزدیک به 36-37% بیشتر اختصاص پیدا نکرده. این ضعف کجاست؟ کی نتونسته بره اینها رو محقق کنه و وجود بیاره؟ ضمن اینکه حالا
چند
بحث اقتصادی میشه، بحث مسائل اجتماعی هم همینطور. تو مسائل انتصابات خب مطمئنن ما نقد داریم، درسته ما میگیم احزاب، تشکلها همه میخوان که به قول معروف به دنبال مشارکت هستن، بعد از اینکه مشارکت اتفاق افتاد تو جریان حوزه سیاسی ورود پیدا میکنن، اصلا به دنبال ورود به قدرت و یا دخالت در قدرت هستن. ولی آیا تو اینجا باز نخبگان مورد توجه قرار گرفتن یا نه؟ اون پارتی بازی ها، اون نمیدونم کارچاپ کنی ها، اون مسائلی که حالا نباید اتفاق بیفتاد در استان اتفاق بیفتاد. حالا در کل من اگر بخوام صحبت کنم، نقد اساسی بر بعضی از مدیریت های استان داریم که البته همه رو نمیشه به قول معروف با این جمله رد کرد. ما بسیاری از مدیران استانمون هم داریم، خیلی به قول معروف جهادی دارن کار میکنن، جوان بودن، اعتماد کردیم بهشون. ولی بعضن ما داریم توی تیم مدیریتیمون، حالا من با حفظ احترام و کمال احترام خدمت حالا جناب آقای بادامنژاد که فرمودن هیچ اشکالی نداره اصلاح طلب اصولگرا باشیم، منم همین رو میگم، اشکال نداره. ما اگر تا اونجایی که بتوانیم هم‌اندیشی بکنیم، هم‌افزایی بکنیم، هیچ اشکالی نداره. ولی الان که ما تو دولت جناب آقای رئیسی هستیم و ادعا میکنیم که یک دولت انقلابیه و در واقع بعداً هم گفتیم یک مجلس انقلابی فرستادیم و یک مجلس انقلابی داریم، نه حضرت آقا، نه دوستانی که حالا دستشون تو کاره از مجلس کنونی راضی نیستن، یعنی رضایتشون رو جلب نکرده، نتونستن اونطور که باید شاید کار خودشون انجام بدن. اینجا هم همینطور، باز توی تیم دولت هم باز ما داریم، توی مدیران میانی همه مستظر هستید دیگه. ما بالاخره توی سلسله مراتب مدیران عادی داریم، یه مدیران میانی داریم و یه مدیران پایه. در واقع کل مسئولیت ها و اجرا جزء در واقع دست مدیران میانی هست که الان باز ما از دولت اصلاحات تو مدیریت میانیمون داریم. حالا نه اینکه باید همه اونها رو به قول معروف ترک بکنیم و خارج بکنیم از مجمع، یا باید اونها با ما همراه باشن و یا بالاخره باید با سیاست ها و به قول معروف اون برنامه ها و اون راهها و تلاش هایی که دارن انجام میدن و این جهادی کار بکنن که الان متاسفانه باز تو بدنه مدیریت استان از اونها داریم، که هم براشون روزی توفیق داریم، هم امیدواریم که به قول معروف راه رو برای جوان‌ترها باز
کنیم. آقای فرایی، در خدمت جناب آقای دکتر شیر محمدی هستیم، نماینده محترم جنبش مردمی از ما، که در رابطه با فضای سیاسی و مدیریتی استان و راهبرد جنبش مردمی از ما در این رابطه دیدگاه خودشون رو ارائه فرمایند.
خیلی متشکرم. خب قطعا ما هم نقد داریم، یعنی تو فضای جنبش از ما، اصلا حضور جنبش از ما به خاطر همین نقدهایی که نسبت به موضوعات مختلف وجود داره. جنبش مردمی از ما معتقده که ما به قله نزدیکی، و ما باز نقد داریم به مسئله اقتصاد، نقد داریم به معیشت مردم، نقد داریم به آب، نقد داریم به مسکن. یعنی اینا مسائلیه که ما همه بهش نقد داریم، یعنی میگیم این وضعیت مثلا آب همدان این شایسته مردم همدان نیست، وضعیت مسکن شایسته نیست، معیشت یکی از موضوعات به شدت مهمیه که امروز مردم ما باش درگیرن. پس ما هم منتقدیم، اما راهکار این که ما بتونیم حلش بکنیم رو ما براش یه فرایندی داریم. یعنی از صفر تا صدش رو تو بحث جنبش مردمی از ما برای اینکه ما چی کار بکنیم رو میخوایم تو فضای جنبش مردمی از ما این رو بگیم. اولین نکته‌ای که داره میگه که شاید یکی از مهمترین موضوعات ما بحث شایسته گزینیه. خیلی من خوشحال شدم که شورای وحدت اعلام میکرد ما مدل شایسته گزینی داریم. اصلا همین که یک نگاه علمی به موضوع شایسته گزینی وجود داشته باشه خوبه. ما شاید یکی از مشکلاتمون داخل کشورمون اینه که خب احزاب و گروه هایی که بتوانند مدیریت فضای کشور رو بتونن بیان وایسن بگیرن بعداً هم پاسخ خوب باشن رو نداریم، یعنی احزاب قوی ما نداریم، یکی از مشکلات داخل کشور ماست. ولی باز هم معتقدیم که یه حزبی و تک صدایی دارن باش مخالفیم، یعنی مجموعه صلاحیت مختلف هم باید بر شرایط این کشور و بر مدیریت این کشور حاکم باشه. ما اصلا دنبال یک صدایی نیستیم. اصلا جنبش مردمی از ما رو همین اصول شکل گرفته و مجموعه صدای افراد مختلف هم باید در حاکمیت کشور وجود داشته باشه. بحث ما اینه که مثلا اگر در موضوع انتخاب یک نماینده مجلس ما میخواییم بریم، اینجوری نباشه یه گروهی بیاد تهش شروع بکنه یه مدلی هم برای خودش بیاد که من 80 تا سوال میپرسم، از این 80 تا سوال میرم یه آزمون شایسته گزینی هم روش در نظر میگیرم، تهش اون چیزی که سلیقه خودش باشه اون گروه و افراد حالا مؤثر اون گروه بیان بگن، یه لیستی میدن به مردم میگن حالا از طرف ما این لیست خدمت شما. ما تو جنبش مردمی از ما یکی از بحثامون اینه که آیا کسی که میخواد بیاد بشه نماینده اصلا تناسب داره با نماینده شدن یا نه، اصلا این میتواند نماینده باشد یا نمیتواند نماینده باشد. خب اینم نه اینکه مثلا ما بیایم بگیم آزمون‌های علمی که وجود داره تو حوزه تناسب شغل، تو حوزه علایقی که مثلا یه فرد میتونه داشته باشه، آزمون‌های علمی روانشناسی که وجود داشته باشه، که من خدمت شما میگم مثلا ما یه آزمون پرسشنامه رغبت داریم در مورد علاقه یه فرد که حدود 109 تا سواله که 45 دقیقه باید جواب بده. یعنی فردی که میخواد بیاد بگه من میتونم نماینده همدان نماینده مجلس باشم، بعد اینا رو پاسخ بده. پرسشنامه ارزش‌های کاری که 66 تا سوال 30 دقیقه است. پرسشنامه شخصیت 129 تا سوال 55 دقیقه. پرسشنامه ویژگی‌های رفتاری 90 دقیقه با 129 سوال. آزمون توانایی‌های ذهنی عمومی با 115 تا سوال و 85 دقیقه. یعنی یه نفر که میخواد بیاد بشه نماینده، اول ببینیم شغلی که میخواد انتخاب بکنه این فرد با این شغل تناسب داره یا نداره، این بیاد تو آزمون شرکت بکنه. بعد بر پایه این آزمون ما به چی برسیم؟ به این برسیم که نماینده در نقش رابطه بین مردم با نظام میتونه چجوری عمل بکنه، نماینده در نقش ارزیاب طرح‌ها و لوایح میتونه چجوری عمل بکنه، نماینده در نقش قانونگذار که تحلیلگر باشه و اینکه بتونه اراده‌دهنده طرح باشه چجوری عمل بکنه، نماینده در نقش ناظر نظارت کننده بر عملکرد دستگاه‌ها چجوری عمل بکنه و نماینده در نقش هماهنگ کننده و اقناع کننده چجوری عمل بکنه. ما یه نگاه علمی داریم به این مسئله. یعنی میگیم اگرم کسی میخواد بیاد بشه نماینده، خیلی مثل یه نفر که میخواد کنکور یه رشته قبول بشه ازش آزمون میگیریم، حالا چرا برای نمایندگی مجلس یه فرد رو اینجوری سنجش نکنیم که ببینیم اصلا به درد این کار میخوره یا به درد این کار نمیخوره. اما به لحاظ علمی، نه اینکه فقط بیم 80 تا سوال بذاریم که 550 تا سواله، بر پایه یه متدای علمی که 4-5 ساعت هم باید بشینه اینا رو جواب بده، بعد از این ماجرا تازه بریم سراغ اون شایسته گزینی. یعنی اگر تناسب شغلی داشت بریم سراغ شایسته گزینی که بر اساس مدل شایسته گزینی ما 6 تا قالب و 32 تا نشانگر داریم که اگر مثلا مؤلفه هایی داره در چه مؤلفه هایی باید سنجیده بشه. مثلا یکی از مفهوم ها مثلا شجاع بودنش رو بسنجیم، امین بودن این فرد رو بسنجیم، اینکه حق‌گرا باشه، اینکه بانشاد باشه، با امید باشه، ضد فساد باشه، جوان‌گرا باشه، آگاه باشه، هوشمند باشه، کارآمد باشه، توانمند باشه، حداقل با تجربه باشه، اهل تدبیر و کار کارشناسی باشه. من اینا رو بخوام بخونم تعدادش هم 32 تاست که تو این مدل شایستگی تازه بیاد بالا. بعد از اینکه تازه این شکل گرفت، این یه آزمونیه که بهش یه امتیازی داده میشه. بعد تازه جنبش مردمی از ما نمیآید بگوید که مثلا من به این فرد شما مردم بیاید رأی بدید. نه، جنبش مردمی از ما تازه میاد میگه که یه آقایون اومدن توی این آزمونا شرکت کردن، بر پایه این مدلا اینم امتیازاشونه. حالا مردم شما به هر کی دوست دارین رأی بدین. تازه ما لیست هم نمیایم بدیم، فقط میگیم اینا اومدن شرکت کردن، آزمون دادن، بر پایه این آزمون این نتایج رو به دست آوردن. که خوشبختانه توی همدان، در استان همدان در حال حاضر حدود 40 نفر وارد این فرایند جنبش مردمی از ما شدن. اما اگر این مطالبه گری از طرف مردم وجود داشته باشه، این مطالبه گری وجود داشته باشه که یک نماینده باید وقتی میخواد بیاد بشه نماینده تناسب شغلی باید داشته باشه، مدل شایستگیش باید سنجیده بشه که آیا این شایستگی لازم رو داره یا نداره، و وقتی این مطالبه گری وجود داشته باشه قطعا تعداد افراد بیشتری میتوانند توی این قصه وارد بشن. ما توی این دوره از انتخابات مجلس به نسبت قبل تقریبا یه رشد 4-5 برابری داشتیم، و اگر مثلا همین روند انشاءالله طی بشه، دکتری هم که وجود داره اینه که کانون‌های ارزیابی که مدل شایستگی رو هم داره دنبال میکنه در همدان انجام نمیشه که بیان بگیم مثلا نظر افرادی که مثلا توی همدان هستن داره لحاظ میشه که تهش مثلا میخواد یه امتیاز بیاد. نه، مدلش یه مدل علمیه، یه مدل دانشگاهیه، بر پایه این که مثلا یه فرد واقعا چقدر توانایی حضور داشته باشه برای اساس میریم جلو. توی قصه بعد که تو فرایند رو ما داریم، حالا فکر میکنم دیگه الان زیاد شد من این قسمت رو صحبت کردم، بتوانم توی مدل بعدی صحبت بکنم، اینه که بالاخره به جهت این که این فرد بتواند متعهد باشد باید چی کار بکنیم. یعنی یه فرد حالا اومده تو فرایند جنبش از ما مثلا شرکت کرده، امتیازی هم کسب کرده، رأی هم آورده، جنبش از ما بعد از این ماجرا دیگه باش کاری نداره. و یکی از مشکلاتمون اینه که احزاب ما عمدتاً در زمان انتخابات ها فعال میشن، ولی جنبش مردمی از ما یه نکته ای که داره اینه که یه سایت مشخص داره به اسم ازما.net، یعنی همون ازما رو بزنید آخرش با دو تا آ و .net رو بزنید سایت ازما میاد. همین مواردی هم که گفتم تو این سایت هم وجود داره. در نهایت فرآیند نماینده رو به لحاظ تعهدایی که باید بده، یعنی شما یکی از بحثاتون اینه که آیا این نماینده مثلا هدایایی توی زمان خودش گرفته یا نگرفته، جنبش از ما این نسبت به این موضوع حساس ازش تعهد میگیره، اینکه شعارهای انتخاباتش چی بوده، به شعارهاش عمل کرد یا نکرد، اینکه مثلا با چه کسایی حتی دیدار کرد، مثلا به دعوت این نماینده چه کسانی مثلا وارد مجلس شدن توی کمیسیونا، با چه افراد مثلا شاخص نظام شروع کرده، چه بحثی رو مطرح کرده، چه لوایحی رو یا چه طرحی رو چه رأی‌هایی رو نسبت به این موضوع داده. یعنی نسبت به تک تک این موارد که حالا نسبت بعد اگه فرصت بشه من می‌خوام این موارد رو بشمارم، که اینجوری نیست که مثلا جنبش از بعد از اینکه مثلا این مدل خودشو برای اساس رفت جلو رها بکنه، نه، بعدش هم دوباره باز برنامه داره تا اینکه مثلا یک فضای به اون شفافیتی که گفتم تو مرحله اول، یعنی گفتم یکی از بحث‌های ما شایسته گزینیه، یکی از بحث‌های ما شفافیتی که شفاف باشه، نکته بعدش هم پاسخگویی، یعنی تو این فرایند رو ما بتونیم تکمیل بکنیم.
من بخشا میرسیم. خیلی متشکرم. من فقط می‌خواستم بپرسم که این فرایندی که فرمودید برای شایسته گزینی در جنبش مردمی از ما در حال انجام هست، آیا قبلا هم سابقه داشته یا برای اولین باره که
ما توی انتخابات قبل هم که انتخابات مجلس بود حدود 8 از کاندیدای مجلس وارد شدن تو فرایند جنبش از ما
در همدان،
در استان همدان، که فکر کنم در همدانش دو تا بودش خود شهرستان 8 نفر موفق شدن که در این آزمون ها قبول بشن. نکته ای که حالا وجود داره اینه که توی امسال این فرایند شروع کرده حدود 40 نفر وارد شدن، یعنی این رشدی که توی این دسته داره اتفاق میفته، این رشد نشون میده که مثلا این فرایند جنبش مردمی از ما توانسته فضای خاص خودش رو توی اینکه بتواند تو مدل شایسته گزینیش موفق بشه رو داشته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنونم. به عنوان سوال سوم من از جناب آقای مهندس بادامی نژاد میپرسم که شما عملکرد نهادهای متولی در بررسی صلاحیت‌ها و احراز صلاحیت‌ها رو چجوری ارزیابی می‌کنید با توجه به اینکه در سراسر کشور و در حوزه انتخابیه همدان هم تعدادی از کاندیداهایی که خب در گذشته نماینده مجلس بودن اینا صلاحیتشون احراز نشد و تایید نشدن، با توجه به همه این موارد شما عملکرد نهادهای متولی در احراز صلاحیت رو چجوری ارزیابی می‌کنید؟ آیا موفق می‌دونید این فرایند رو یا اینکه دارای اشکال هست؟
ببینید در خصوص صلاحیت ها من به نظرم می‌رسه که قطعاً دارای اشکال هست، یعنی که ما بگیم خیلی همه چیز کامل بوده، دقیق بوده و در هر بررسی مطمئناً اشکالاتی هست. اما موضوعی که هست اینه، ببینید ما در بعضی از مواردی که قانونگذار تأکید کرده تفسیرهایی رو داریم انجام میدیم که این تفسیرها خیلی گاهن بر روی برخی از اشخاص سختگیرانه تر هست، در برخی از اشخاص جریان های سیاسی خب شاید خیلی توجهی به این موضوعات نشه. مثلا بحث عدم التزام به ولایت فقیه، خب ما تعریفمون از این رو باید شفاف و مشخص بکنیم. اینکه یک نفر رو بگیم به ولایت فقیه التزام ندارد با چه مؤلفه‌هاش؟ گاهن میگیم خب آقا تو این چند ساله بیشترین تأکیدش بر چه چیزی بوده؟ بر اقتصاد، بر اشتغال. خب آیا چیز دیگه ای عنوان شده که شاید ماهایی که باید بهش عمل بشه متوجهش نباشیم؟ خب وقتی میبینیم یک فردی در حوزه کاری خودش، در دستگاه اجراییش، در دوران نمایندگیش آسیب به اشتغال و اقتصاد زده، خب این مؤلفه عدم التزام بوده. آسیب به حوزه در واقع کسب و کار زده، خب این عدم التزام بوده. حالا یک فردی شاید در یک جریان سیاسی مسلماً ما قانون اساسی مون هست و مرجع اصلی مون هست، اعتمادات که بودن وجود داره، این رو من برمونی این شکل تعبیر بکنم. خب این آسیبش به سیاست های کشور بیشتر بوده یا یک فرد که شاید در یک جریان سیاسی وضعیت داشت؟ ببینید من فکر میکنم این فرایند رو باید یک روز تغییر بدیم، اصلاح بکنیم، تفسیرهامون رو تغییر بدیم. من کاری به عزیزانی که بالاخره در فرایند صلاحیت ها نقش دارن و نقش داشتن ندارم، یعنی من این عرضم به این شکل هست که طبیعتا اشکالاتی هست و اونم برداشت ما گاهن از مواردی که قابل تفسیر هست و شاید یک مؤلفه‌ای برای سنجش اونها وجود نداره و سیار سنجششون گاهن سخت است. من در خصوص بحث صلاحیت این رو بگم، ببینید ما برای ساختن آدم ها هزینه میدیم، کشور هزینه میده.
آفرین.
منی که الان اینجا هستم 6 سال 7 سال در شورا صحیح خطاهایی داشتم که به یک تجربه ای رسیدم، به افراد مختلف دیگه به همین شکل. این که دولت ها تغییر میکنن و همه آدم ها تغییر میکنن در جریان های مختلف اصلاح طلب سوگر، خب یک سری موضوعات سیاسی طبیعی مشخصا باید در کل دنیا هم همین هست، ولی یک سری جاها تخصصیه. ما در تخصص دیگر سر مسئله سیاسی مطرح هست. در هر صورت ما امیدواریم به یک نقطه‌ای برسیم که سرمایه های خودمون رو برای نظام همیشه حفظ بکنیم، در هر جریان سیاسی که باشد، در هر تفکری که باشد و در واقع انشاءالله که اینها مصبر ثمر برای نظام
باشد. بسیار خیلی متشکریم. آقای قرار شما بفرمایید، به نظر شما احراز صلاحیت ها چطور بود؟
امیدواریم
سرمایه های نظام حفظ بشن.
سری مسائل تخصصی و سیاسی باید نابود باشیم. اول من بگم به نظر من شاید این اصطلاح آمده رو به زبانم باید بگم، ولنگارترین قانون انتخابات قانون انتخابات کشور ماست. چطور میشه برای یک شهری مثل همدان، مثلا استان همدان 400 نفر تعیین سلام که این به نظر من باید مقدار تغییر پیدا بکنه، چون این مانع از شایسته گزینی بهگزینی میشه. یه مقدار مردم رو، حالا شاید دلیل بر این بوده که حالا مشارکت بره بالا، شاید به خصوص تو این دوره این اتفاق بیفته، ولی در کل نهادهای نظارتی و اینکه هم هیئت‌های اجرایی هم شورای محترم نگهبان که بررسی میکنن، حالا به شخصه، حالا این نظر حقیقی منه، حالا حقوقی من هم که همینطور مطمئنن همینه، نه که هیچ مشکل نداره، ولی بالای 90% درسته. چون اگر درست نبود این، حالا بعضا الان ممکن ایرادهایی میگیرن، یه تعداد به اون حال تایید صلاحیت نشدن، رد شدن، یا جبهه اصلاح طلب فرماد ما دیگه نیرو نداریم، لیست نمیدیم. اینطوری نیست. هرچند که الان ما باز ما گروه جریان انقلاب زیر حالا مورد سوال واقع میشیم که الان چرا این همه به قول معروف شما میگید که چرا آقای خاتمی اومد، چرا آقای روحانی اومد، چرا نمیدونم کی اومد، کیک اومد، کیک اومد، یا مثلا فرض کن اصلاحات لیست نداره، چرا نداره؟ حتی به اذعان من عین جمله‌ای که حزب کارگزاران گفته بود که ما در سال 1000 دور قبل مجلس در دور 11 بیشترین آمار تایید صلاحیت شده و رئیس شده رو داشتیم، ولی علنا خودمون اومدیم دور خودمون نشستیم گفتیم بگیم آقا ما نیرو نداشتیم. خودشون الان دارن اعتراف میکنن اتفاق افتاده، حالا جریان مقابل ما. یعنی اینکه یا آیه مهندس میفرماد در خصوص عدم التزام، مطمئنن کارشناسان خبره‌ای برای این عدم التزام عملی به اسلام تعریف دارن و چکشکاری میشه و بررسی میشه و حتما الان اگر لازم باشه برای کسی که رد صلاحیت میشه به این منظور براشون کتبن اعلام میکنن که اتفاق افتاده. در کل من اگر خلاصه بگم، شخص من معتقدم که هیچ به قول معروف نه که به صورت مطلق ایرادی برش وارد نیست، ولی خب تا اونجایی که به قول معروف ما میتونیم تایید میکنیم و فکر میکنیم که این تایید صلاحیت ها و بررسی ها تا اونجایی که حالا قابل قبول باشه و ما تایید باشه درست.
من یه سوال از مطرح حضرتالی بپرسم. شما فرمودید ولنگار ترین قانون انتخابات مربوط به کشور ماست، بعد از جهت دیگه فرمودید 90% این احراز صلاحیت ها درسته، این یه مقداری با هم همخوانی نداره.
نه نگاه کنید، الان ما باز به قول معروف اون ورود به حوزه انتخابات رو باز
نکنیم.
هر کس میتوانه، ما اگر اون موقع ورود فیلتر به قول معروف قوی‌تر بکنیم، زیادتر بکنیم و اینکه تعداد کمتری بتوانن توی این عرصه حضور پیدا بکنن، خب اون بهتر میشه. خب الان هر کسی که میاد اگر به قول معروف ردش بکنه، شورای نگهبان اعتراض میکنن که آقا به چه دلیل رد شد، ممکنش مشکل خاصی هم نداشته باشه، ولی آیا این تخصص لازم داره؟ آیا این تجربه لازم داره؟ آیا یک شخص در تراز مثلا نظام مقدس جمهوری اسلامی هست؟ آیا میتونه نماینده باشه و بره اونجا قانون گذاری کنه؟ آیا کم نمیاره در؟ چون وقتی که کسی میره مجلس، دیدش باید هم بین‌المللی باشه و هم کشوری باشه، هم برش استانی شهرستانی. آیا اون بره کم نمیاره؟ آیا واقعا میتوانه اونجا هرچی برای گفتن داشته باشه، طرح و قوانین رو میتوانه بررسی بکنه؟ الان من نمیدونم، حالا لابلای اینها آمد به زمانم بگم، ما بیش از فکر میکنم 12,000 قانون و بیش از 100,000 آیین نامه و شیوه نامه داریم. آیا کسی که میره مجلس الان بعضی موقع ما از بعضی از این نامه‌ها سوال می‌کردیم، گفت ما چرا از من پرسید؟ بود خوش وقتی ابتدای ترین چیز قوانین مربوط به جمهوری اسلامی ایران رو نمی‌دونید، تو چجوری می‌خوای بری اونجا؟ یه بنده خدا یه طرحی میاره، شما باید بررسی کرده باشی ببینید این طرح قبلا اومده یا نیومده. حالا من می‌خوام بگم این اگر از بالا موقعی که می‌خوایم به قول معروف گزینش بکنن و اجازه بدن که ثبت نام کنن، همونجا باید فیلترهای حالا محکم‌تری
دیگه به مرحله
نرسه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر شیر محمدی در خدمت حضرت عالی هستیم. در رابطه با روند احراز صلاحیت‌ها دیدگاه خودتون و در واقع جنبش مردمی از ما رو بفرمایید.
خب توی بحث احراز صلاحیت‌ها جنبش مردمی از ما، خب قطعا فضایی که دنبال می‌کنیم که قانون فصل الخطابه، یعنی هر چیزی که در نهایت تبدیل به قانون شد ما میپذیریم اون رو. اما یه نکته ای که باز تو اینجا وجود داره و اصلاحاتی هم به توش اتفاق افتاد این بود که خب بالاخره برپایه، حالا صحبتی که حالا دوستان زبانی بادرنژاد هم انجام دادن، مثلا یک مورد میاد التزام عملی مثلا به یکی از موارد، بعد برپایه این خب رد صلاحیتی صورت گرفته و همین مثلا توی خود نمایندگی تبریز شما دید اصلاح شد. یعنی شاید اون موردی که در نظر گرفته شده بود برپایه مثلا یه گزاره بود که اعلام شده بود یعنی التزام وجود نداره، بعد دوباره این فضا وقتی تذکری رو دریافت کرد شورای نگهبان، رفتش اینو اصلاح کرد که شما در نتیجه یه خود نماینده‌های تبریز دیدید که اتفاق افتاد. قطعا روی این که این فرایند های مقداری شفاف‌تر بشه، روشن‌تر بشه، اینکه فرایند های مقداری جوری باشه که لازم نباشه هی تغییر بکنه، جوری نباشه که نسبت به شک و شبهه و مواردی نسبت بهش وجود داشته باشه، ما معتقدیم باید خیلی این موضوعات باید شفاف مطرح بشه و برمایی همین هم هستش که اصلا یکی از شعارهایی که جنبش مردمی از ما داره بحث شفافیت دیگه و یکی از بحثا من از اینجا میخوام استفاده بکنم ادامه مواردی که تو فضای جنبش مردمی از ما میخواستم بگم اینه که بالاخره یک نماینده حالا میاد و توی این فضا قرار میگیره و میشه نماینده اما نکاتی که وجود داره اینه که حالا این اختلاف شاید مثلا میگم بعضی از احزابی که اضافه توی زمان انتخابات فعال میشن لیست میدن و بعد دیگه با لیستی که اومده و رأی گرفته از مردم و اینا کاری ندارن اما جنبش مردمی از ما معتقده که این فرایند نباید مثلا یه نفر که میخواد بیاد بشه نماینده رها بشه یعنی ما باید توی این فضاها داریم که ما تو محورهای شفافیت داوطلبانه‌ای که تو مباحث نمایندگی داریم بحثش اینه که نماینده‌ها وعده‌های انتخاباتیشون همه ثبت و ضبط بشه که در نهایت مشخص بشه یه نماینده‌ای که مثلا فلان وعده مثلا اشتغال داد مسکن داد آب و داد آیا به وعده‌اش عمل کرد یا نکرد این شفافیت رو ما تو جنبش مردمی از ما بهش معتقدیم که باید اتفاق بیفته حتی یکی از بحثایی که تو جنبش مردمی از ما وجود داره اینه که ما معتقدیم اگر کاندیدایی تو فضای رقابت قرار بگیره اگر منابع مالی رو دریافت بکنه که این منابع مالی شفاف نباشه ممکنه که خودش این بعدها موجب اتفاقات دیگه ای بشه یا اینکه مثلا یه نفری اومده تو فضای انتخابات وارد شده یه منبع مالی از یه جا گرفته تو فضای انتخاباتش هم استفاده کرده بعدا باید پاسخ اون منبع مالی که دریافت کرده رو بده دیگه ما تو فضای جنبش مردمی از ما میگیم نماینده هایی که داوطلبانی که تو حوزه نمایندگی وجود دارن به صورت شفاف میزان هزینه هایی که دریافت میکنن از افراد مختلف هم باید بگن که مثلا اگر فلان جا دارن اینقدر هزینه میکنن این مبلغ رو از کجا آوردن و ترکیب و اون هزینه کرد منابع انتخاباتیشون رو اعلام بکنن حتی فهرست دارایی های خودشون رو اعلام بکنن بگن که مثلا همسرشون فرزنداشون چقدر مثلا دارایی دارن و اینم تا بعد از دو سال بعد از نمایندگی هم باز این رصد بشه که آیا این تغییر کرد یا تغییر نکرد یعنی شفافیت تقریبا میشه گفت خوبی رو تو فضای این مورد ما داریم حتی تو فضایی که مرتبط با جایگاه نمایندگیشون هستش فعالیت شاخصشون رو اعلام بکنن و ثبت بکنن و اعلام عمومی بکنن اینکه چه فعالیتایی رو دارن انجام میدن اینکه چه سفرهای داخلی و خارجی رو مرتبط با جایگاه نمایندگیشون دارن یا حتی اگر مثلا سفر خارجی به طور شخصی به صورت شخصی هم رفتن اینم باز اعلام بکنن حقوق و مزایایی که از مجلس میگیرن رو اعلام بکنن ما توی این فضا شما دیدید دیگه یکی از اتفاقاتی که افتاد این بود که یه دفعه مثلا سایت مجلس اومدن گفتن هک شده بود یه سری مثلا اسناد و اینا در اومد بیرون بعد خود دوباره یه جواب دیگه دادن حالا این چقدر برای مردم قابل باور بودش یا نبودش اینا خب اینا موضوعات مهمیه که باید بهش پرداخته بشه حتی بحث مهمانانی که اینا گفتن بیارن داخل مجلس مهمانانی که باشون دیدار میکنن دیدار با مقاماتی که دارن افرادی که وارد کمیسیون میشن اینا رو بتونن خیلی سریع و روشن نمایندها بتونن اعلام بکنن
خیلی متشکرم ممنون من اونجا زمان رو هم نگه داشتم که انشالله عدالت هم در صحبت های دوستان رعایت بشه که این مسئله هم انشالله شایده‌ای در موردش وجود نداشته باشه سوال بعدی رو من از حضور ارزشمند جناب آقای مهندس بادامی نژاد میپرسم این که خب بالاخره بعضی از نماینده های محترمی که در مجلس شورای اسلامی نماینده مردم همدان یا شهرستان های مختلف دیگر استان هستن بعضی هاشون دوره چندم نمایندگیشون رو در میگذرونن و بعضی ها هم خب دوره اولی هست که نماینده بودن شما به طور کلی عملکرد نماینده های مجلس همدان رو مجلس استان همدان رو چجوری ارزیابی میکنید؟ به نظر شما های موفق بودن در تحقق اون شعارهایی که میدادند یا اون حالا اندیشه و تفکری که در فضای مدیریتی میخواستن جاری کنن آیا به نظر شما دوستان موفق بودن یا اینکه دیدگاه دیگری داری در این زمینه؟ بفهمید.
خب خیلی من یه نکته ای از احساس میکنم این رو باید بگم آقای قرائی این که ما انتظار داشته باشیم شورای نگهبان در تخصص هم ورود کنه و بگه آقا کی میتواند کی نمیتواند که دیگه اصلا انتخابات بیمعنی میشود شما در یک چارچوبی که افرادی که ملتزم به نظام اسلام و با در واقع فاقد هر گونه بحث‌های کیفری و اینها باشند بیان در میدان مردم و من و شما در احزاب باید تکلیفمونه که این رو اصلاحش رو انتخاب کنیم و معرفی بکنیم اما در خصوص نماینده های فعلی، خب نمایندی که در مجمع نمایندگان حضور دارن، خب طبیعتاً محور معمولاً ذهن ها و شهرستان همدان و فامنین میچرخد به خاطر حضور ما در همدان. این طبیعی که شاید اطلاعات ما در برخی از شهرستان ها کمتر باشه، به ویژه در این دوره که خب لازه تشکیلات انجمن ما خب خیلی در شهرستان ها فعالیتی هم نداشته ایم. ببینید اینکه یک نماینده یک دوره است یا چند دوره است یا یک نماینده در واقع اینها ملاک هیچ انتخابی نیست طبیعتاً، چون جمله شما با این موضوع شروع شد فارغ از افراد کن. دو نماینده فعلی هر کدام عمل کردی دارن که میباید عمل کرده این افراد مورد بررسی قرار وعده هاشون و کارهایی که انجام شده و کارهایی که می توانستن انجام بدن و ندادن، موانعی که ایجاد کردن و موانعی که برداشتن، این مواردی که باید بررسی بشه. من در جایگاهی نیستم بتوانم هیچ کدوم اینها رو بگم یکشون خوبه یکشون بده. شخصی به صورت حقیقی خب طبیعتاً تحلیل های خودم رو دارم، من این کار رو انجام نخواهم داد، ولی آن چیزی که مهم هست و قابل توجه هست اون موضوعیه که متاسفانه ما در شهرستان و شاید در استان اتحادی که باید وجود داشته باشه بین افراد که بتوانند هم خوب سیاست گذاری کنند هم خوب نظارت بکنند، طبیعتاً نمرش شاید یک عدد مردودی باشه. این یک موضوعی که شاید خیلی آسیب وارد کرده به مجموعه مدیریتی استان، اجرایی استان و طبیعتاً و اگر نقش‌های سازنده‌ای که می‌شده در واقع انجام بدهند به هر دلیلی اتفاق نیفتاده. ما گاهن مواردی که می‌شماریم، آقای چیر محمدی موارد مختلفی رو اشاره کردید، بالاخره برای این دیگه نماینده باید این ویژگی که همه در تئوری کاملا درسته و باید هر فردی همین اینها رو داشته باشه که بتواند نمایندگی یک شهرستان رو انجام بده. اما خب ما یکی از مهمترین مؤلفه هامون کارهای تیمی، اصلا ما داریم میریم شورا مجلس شورای اسلامی، جنسش کار تیمیه، جنسش کار گروهیه، جنسش مشورت شوره. خب این فضا الان ما خوب این رو نمیبینیم. یکی از جایگاهی که اصلا با مشورت شروع میشه و کار تیم شروع میشه، اولین مؤلفه‌اش اینه که افراد این روحیه رو داشته باشند، افراد بتوانند با همدیگه تعامل کنند، کار کنند. خیلی سخت نیست بررسیش. بله من جوانی که سال 1396 هیچ کار اجرایی نداشتم و وارد انتخابات شدم، برابر تحلیلش سخته چون عمل کرد ندارم در گذشته که شما بتونید بسنجید آیا من در کار اجرایی، کار سیاست گذاری میتوانم در واقع تعامل کنم، میتوانم در واقع همکاری بکنم، تعامل کنم یا نه. ولی برای افرادی که از قبل بودن که این خیلی کار سختی نیست، این نفع یا رد هیچ نماینده یا کاندیدایی نیست. من یکی از مؤلفه هم در این دوره بخوام در واقع مشورت بدم، کسی از من سوالی بپرسد، این هست که ببینید این افراد چقدر میتوانند کمک بکنند، مانع زدایی بکنند، تعامل بکنند، ضمن این که سالم باشند، تخصص داشته باشند در واقع. حالا مواردی که بالاخره جزئیات بخوایم وارد بشیم، جزء ویژگی هاشون باشه، من فکر میکنم اگر بخوام مؤلفه اول رو دیگه این بار بشمارم این رو میشه. ما همیشه میشنویم که میگن فلان استان مجمع نمایندگانشون با ترکیب تکمیل رفتن یک موضوع رو پیگیری کرد. حالا اونجا رو حساب بکنید که یکی یه چیز رو پیگیری بکنه، اون یکی بره بگه نه این خوبه یا اون بده، این طبیعتاً آسیب میزنه و انشاءالله که
سپاس بزنه. خیلی متشکرم جناب آقای برایی، در خدمت شما هستیم.
بله، در خصوص سوالتون که از عمل کرده نمایندگان کنونی حالا نظرمون چیه؟ چیه. خب چیزی که دوستان فرمودن نمیشه قضاوت آنچنانی که حتی آقا نمره قبولی بدیم یا نمره حالا مردودی بدیم، ولی به طور کلی میشه گفت که ما تو دوره های گذشته به خصوص دوره اخیر نمایندگانمون ضعیف عمل کرده. مثلا نمیدونم به خاطر آمار غلطی بود که دستگاه اجرایی میدادن اینا نمیتونستن برنامه ریزی بکنن. الان مشکل آب دیدید که کشوری شد، هرچند که الان باز دیدن حل شده حل نشده. مشکل اشتغال داریم، خب این باز حل نشده. البته اینا چون کلید واژه‌ای است که همه جا مطرح میشه، من اصلا نخواستم بیان کنم. بخشش رو جناب آقای شیر محمدی بیان کردن و قسمتش رو هم جناب آقای مصبادانی بیان کردن. ما آمار توی اشتغال تو شهر ما مشکل داریم، توی مسکن مشکل داریم. چرا باید نتوانیم شعارهای حالا دولت آقای رئیسی رو که فرمودن برای تامین مسکن نتونستیم همون چرا رفع کنیم؟ چرا مشکلات داخلی به این نمونده ها بین خودشون حل نمیشه و به بیرون بروز پیدا میکنه؟ من اگر بخوام جمله جمله بگم، نمایندگان استان همدان بخصوص شهر همدان اختلافات زیادی با هم داره. مجمع نمایندگان استان همدان درست حسابی شکل نمیگیره، واقعا تشکیل نمیشه. معمولا حرفای قشنگی هر کدامشون میزنن، منظورم از کدام هر نماینده استانا، اما ما باید ببینیم آیا واقعا اون ساحت فکر و اندیشهشون با ساحت اجراشون، با اون سیاست‌های بالادستی و اون برنامه‌های بالادستی استانشون با اون چیزایی که هست منطبق هست یا نه که نمره قبولی نمیگیرن؟ نیست. الان از کف جامعه و کف خیابون هم بپرسی راضی نیستن از شهر همدان. چرا ما باید شهر خودمون رو با شهرهای همجوار خودمون نگاه کنیم ببینیم اینقدر نسبت به شهرهای دیگه عقب موندیم؟ علتش چیه واقعا؟ خب معمولا ما بعضا اگر بگیم کار نماینده است و اینا بر ما هم انتقاد میکنن ایراد میگیرن، حالا دوستان ما هم حتی اشاره کردن که نماینده باید کارو بکنه، نماینده باید کارو بکنه، اما بر اساس قانون چند تا وظیفه نماینده داره؟ باز دو تاشو بیان میکنن، میگن قانون‌گذاری و نظارت. خب باشه، قانون‌گذاری که ما قانون کم نداریم، اشراف ندارن برن تدقیق کنن، اون به خیلی نام. حالا ما انتقاد داریم که میگه باید برن تدقیق کنن، حداقل بشینن. اون همون که باز عرض کردن نقاط قوت و ضعف فرصت تحلیل استان رو درآورن توی مجمع خودشون به نتیجه برسن. حالا آیا این طرح برای ملایر، برای اسدآباد، برای نمیدونم کبوترنگ یا همدانه اینجا دیگه با هم جنگ نکنن، برای استان تلاش بکنن؟ من از یکی از این نماینده ها شنیدم که گفتم ما رفتیم برای مثلا فرض کن یه شهرستانی اینقدر اعتبار گرفتیم واقعا، بعد توی صحن هم به قول معروف اجازه گرفتیم، این قرار شد مسبب بشه، بعدش رفتیم دیدیم نه، همون یکی از نمایندهای خود استان رفته گفته چرا مثلا اونجا نه اینجا مثلا به ما چرا ندادید؟ اونم عرض کرده. یعنی تا این اندازه اینها به فکر خودشان و حوزه انتخابی خودشان هستن متاسفانه. ما اون چه که باید هست و اون چه که هست هست رو به کنار هم بذاریم، رضایت خوبی از نمایندگان استان نداریم.
خیلی متشکرم، ممنون و سپاسگزاریم. جناب آقای دکتر شیر محمدی در خدمت شما هستیم. عملکرد نماینده های مجلس برای استان همدان رو چطوری ارزیابی میکنید؟
خب تو فضای نماینده ها دارن زحمات رو میکشن، ما قدردان تمام زحماتی که نمایندگان دارن میکشن هستیم، اما باز همچنان ما معتقدیم تو جنبش مردمی از ما این شایسته گزینیه باید اتفاق بیفته. یعنی اگر مثلا ما خلایی داریم، مالا همینه که شایسته گزینی اتفاق نمیفته. وقتی ما معتقدیم که یه نفر که میخواییم ببینیم بشه نماینده، گفتیم 600 و مثلا 500 تا 600 تا اون سوال باید جواب بده، حدود مثلا نزدیک 600 تا باید بشینه اون رو جواب بده تا ببینیم این تناسب رو داره یا نداره. ما معتقدیم باید اینجوری، حالا اگر مثلا افرادی باشن که بتوانند بهتر باشن، خب قطعا مدل شایسته گزینی ما میتواند ما رو به اهدافمون نزدیکتر بکنه دیگه. یعنی شما تو فضای کف جامعه وقتی به این نگاه میکنی، خب هم مشکلاتی که معمولا شمرده میشه جز موضوعات اساسی هم هستش که باز من بهش اشاره کردم، مثلا مسئله آب. برای آب خب یه اتفاق خیلی بزرگی رخ داد، این که مثلا آب از مثلا یه شهر دیگه مثل طالبار سنجام بکشه پاشه بیاد مثلا تا همدان اینجوری گزارش انجام بشه، به شدت اقدام بزرگی بود. اما آیا مسئله آب ما حل شده؟ آیا مثلا موضوعاتی که شاید دنبال میشد که این بحث هدررفت آبی که داخل لوله های فرسوده شهر مهندان داره انجام میشه، قرار بود با وامه فایننسی که گرفته میشه اینا بیاد حل بشه و اینا. خب اینا همه چیزای بیرون پروژه های معطله دیگه، یعنی وقتی منابع رسمی میان مثلا یه آماری در حدود مثلا 25% میدن راجع به هدر رفت همین آب تو خود لوله های فرسوده شهر مهندان، این همه چالشه دیگه. مثلا مسکن خب قطعا چالشه دیگه. خب این وحدت خیلی مهمه، یعنی اینکه مثلا همه با هم باشن و مندا دور هم جمع بشن این فضا شکل بگیره. متاسفانه ما به اینا هنوز نرسیدیم. ما مدلمون تو بحث فضای جنبش مردمی از ما همچنان بحث مدل شایسته گزینیه و معتقدیم که شایسته گزینی میتواند مشکلات رو حل بکنن و برپایه همون مدلی که یک مدل علمی باشه، یک مدلی باشه که نگاه مثلا نگاه داخلی، نگاه مثلا همه داری، نگاه این که مثلا بگیم سلیقه ما بوده نباشه، یعنی یک مدل علمی برش حاکم باشه که شایسته گزینی اتفاق بیفته. و نکته بعد همون شفافیت است. تو فضای نمایندگان مجلس از بین نمایندگان مجلس دو تاشون تو این فضای شفافیت نرفتن. ما نسبت به اون دو نفری که تو فضای شفافیت وارد نشدن منتقدیم، اما خب بقیه نماینده‌های استان همدان این فضای شفافیت رو دارن تا حدودی.
من بسیار خوب خواهیم چون بفرم
راجع به نمایندگان استان من اینم خدمت شما عرض بکنم. حضرت آقای فرمان در عصری که هوش مصنوعی داره به قول معروف و هر سمیز داره اداره کردن کشور یا حالا مدیریت کردن در هر جایی برنش های سنتی و قدیمی واقعا دیگه نوبت بود. ما الان بعضی از این نمایندگان استان رو مال تحریک هستیم این سیم چه؟ و اطرافیانشون چی؟ اطرافیانشون هم مال اون آیا رفتن دنبال دو مشاهده به این جواب؟ اصلا خودشون رو مسلح کردن به نامش رو توانمن هستن؟ یا همون برند به قول معروف اون نماینده بودن داریم که ما بر اساس بعضی بسیاری از مردم این مشکل ما احزاب و تشکلهاست دارم نمیتونیم دقیق یا الان نمیان الان من انتظار داشتم این سالون پر بشه تا یه نظر حرفای تندتری بزنم. نگاه کنید نمیان که ما بگیم آقا مغالطه تکرار رو باید بذاریم کنار. ذهن من وقتی نامزدار میبینم سری میره به سمت یه نفر خواست دو نفر خواست، در حالی که ما همه هم میدونیم و مردم هم میدونن بعضی از اینها بسیار زیاد خواهند، اصلا به جوانها توجه نمیکنن. ما حتما وظیفه ما اینه که ساکت نمیشیم. به نظر من نباید ظلم را، فساد را، زیاده خواهی را، پارتی بازی را، کار چاقونی را نباید با تحمل کنی، نباید در بتابی. حتما باید جریان های حالا اون سیری ناپذیر، اونایی که چند نسل بعد از خودشون رو هم تامین کردن، اصلا مردم رو به حساب نمیارن، دنبال شبکه سازی و در واقع دنبال کارهای خودشون هستن، به فکر کارسازی، گردش نیروی انسانی، نمیدونم گردش نخبگان، توجه به جوانان نیستن و سرشون نمیشه، باید حواس ما به اونا باشه انشاءالله. این مشکلات برخی نمایندگان استان ما رو هست که شما دیگه
بسیار
زمان برنامه را اگر بدیم که چقدر
سوال آخره بعدش انشاءالله در خدمت شما هستیم اگر سوال داشتید در خدمت شما هستیم. آقای مهندس بادامی جان ابتدای صحبتتون فرمودید که حالا خیلی در حالا هیئت و تشکل حزب سیاسی اسلام طلب
زیاد خواهم به جوانان توجه ندار اصلا به جوانان توجه نمی کنم.
اما در اون این رو باید گفتم برای این
مشکل نقلی نمایندگان ما هم هست
اطلاعی نداری در این موضوع، ولی آیا شما این موضوع بیان بفرمایید که جریان اسلام طلبی در استان همدان نه فقط در شهر همدان در استان همدان لیستی ارائه میده برای در واقع کاندیداهایی که مورد نظر خودش هست؟ نظر شما در این مورد چی؟ آیا لیستی ارائه خواهد شد در این مورد؟ و اگر لیستی ارائه بشه نوع پاسخگویی و عملکرد اون لیست چیه در آینده؟ چطوریه؟ طبق چه سازوکاری خواهد بود؟
من ابتدای عرضم عرض کردم که خب این رو من تا به امروز اطلاعی ندارم، شاید منتظر تایید صلاحیت هایی باشن و نمیشه من در این رو اطلاعاتم اطلاعاتش تو همین عمومی هست که داشتم، ولی خب عرض کردم نمیتوانم از سمت این عزیزان پاسخی بدن. طبیعتا سوال دوم و قسمت دومش رو هم با این پاسخ جواب براش ندارم.
یعنی شما الان در
فضای سیاسی که فعلا وجود داره در حوزه انتخابات مجلس، هیچ کاندیدایی رو در حوزه اون تفکرات اسلام طلبی نمیدونید. حالا اسم نمیخوایم از شما.
من عرض کردم ما لیستی در استان همدان انجمن اسلامی مهندسان ندارم. این از این. اما این دلیل، این انجمن اسلامی مهندسان، اما این دلیل بر این نیست که اصلا من به بادامی بالاخره کسی رو شاید در حمایت نکنم. اینها ببینید انجمن ما صنفی سیاسی، اصلا انجمن اسلامی مهندسان قالب صنفیش بر قالب قسمت سیاسیش، قسمت صنفیش بر سیاسیش قالب‌تره. طبیعتا نگاه صنفی ما بر سازندگی بر افرادیه که در حوزه عمران شهری بتوانند، عمران ببخشید شهرستان، هر دو شهرستان بتوانند کار بکنند، بتوانند زیر ساختهایی رو برای شهرستان همدان ایجاد بکنند. خب این زیر ساختها متعدد متنوع، اینها نگاه ماست. قطعاً کسانی که بتوانند در این حوزه صنفی ما، بحث های عمرانی ما بتوانند قدمی بردارند، تجربه‌ای داشته باشن، کاری انجام بدن، حتماً بنده در واقع مد نظرم هست که این. چون می‌دونید ما یک نکته‌ای رو گاهن غفلت می‌کنیم، وقتی یک زیرساختی در یک استان، شهرستان ایجاد بشه، رودگاهی باشه، جاده‌ای باشه، این که دیگه ربطی نداره، اینا همه مردم قطعاً ازش استفاده می‌کنن، اصلاح طلب باشه، اصولگرا باشه، به همین ترتیب. و خب اون بزرگ سوالات من خیلی سریع‌تر از بقیه دوستان پاسخ داده میشه، چون الان در حال حاضر من نخواهش میکنم شما استفاده کردید. الان خب من فقط تأکیدم بر اینه احزاب شاید بتوانن بهتر از تشکل‌هایی که گاهن ایجاد میشوند و بعد از بین میروند و بتونن بعد پاسخگوتر باشن. و خب طبیعتاً حالا این که عرض میکنم اصلاح طلبش باشه، اصولگراش باشه، تجربه همین رو در اون نشون داده. اما خب چیزی که یک روزه تشکیل میشه، هیچ ساختاری براش مشخص نیست، یک فردی یا افرادی رو حمایت میکنه و بعد اصلا نمیشه پیداش کرد که این رو پاسخ بود کرد و در واقع گفت آقا این لیستی که شما دادی و به هر دلیلی به خاطر شرایط جامعه، شعارهایی که توش بود، تشکیلاتی که بود و شبکه‌ای که ایجاد شده بود، رأی آور بود، حالا شما بیا پاسخ بود باش. کی رو یعنی کی رو میخواید بزنی؟ جانا این حزب شاید یه حداقل دفتری داشته باشه، بری زنگش رو بزنی بگی آقا اینی که اونی که مطالبه کرد، بگی آقا این کاری لیستی که دادیم، خب شما حالا بیا بعد 4 سال 2 سال پاسخگو باشیم. شاید بهتر از این باشه که یک لیست هایی بیاد که هیچ دیگه اصلا قابلیت پاسخ، اصلا قابلیت دسترسی به افرادش وجود نداشته باشه. به
بسیار خوب، متشکرم. جناب آقای قرایی شما بفرمایید، آیا شما لیست ارائه میدید در این زمینه و اگر لیست ارائه بدید آیا در آینده؟
من چون فکر میکردم دقیقاً در حال سر ساعت تشکیل میشه جای برده دارم در اینجا، اگر بگو کنید طولانی من سوال دارم.
یکی دو تا سوال به دست ما رسیده، حالا من نمیدونم اگر دوستان.
بله، لیست که خب ما لیست دادیم شورای وحدت، اتفاقا پیشتازی کرده،
میشه
اسامی رو بگن؟ بله، اسم شورای وحدت، متن شورای وحدت میخونم بخونم یه
وقت وقت گرفته
میشه. بله، شهرستان های همدان و فامنین آقای احمد حسین فلاحی و آقای عباس صوفی، حوزه انتخابی شهرستان ملایر آقای هادی نژاد و حسن بنایی، حوزه انتخابی شهرستان نهاوند آقای علیرضا خزایی، حوزه انتخابی شهرستان توسکان آقای محمد مهدی مفتح، حوزه انتخابی شهرستان اسدآباد آقای رنجبرزاده، حوزه انتخابی شهرستان رزن و دروازین آقای سید ابوالحسن مصطفی، حوزه انتخابی شهرستان های بهار کبوترنگ آقای فتح‌الله تنصری. و برای خبرگان رهبری هم شورای وحدت قابل جامعترین جامعه مدرسین که از آیت الله شعبانی و آیت الله موسوی حمایت.
خب همینجا یه سوال در همین رابطه به دست ما رسیده، فرمودن که با توجه به شاخصه هایی که توسط شورای وحدت مطرح شده، چا
چطوری آقایان فلاحی و صوفی با دو تا گرایش متفاوت شدن گزینه‌های نهایی شورای وحدت در همه دار؟
من نمیدونم این حالا سوال کننده گرایش متفاوت چیه؟ یعنی الان آقای نگاه کنید، ما طور قبل اینو پس اینجوری من خدمت شما عرض کنم، من خواستم این عرض بکنم، ما بر اساس فرامین مقام معظم رهبری ضمن این که به اصلاح طلب اصولگرا بر اساس اون شاخص ها و آیتم ها با اون به قول معروف خط قرمز ها و باید ها و نباید ها توجه میکنیم، بعضا نگاه میکنیم به فعالیت، کار، تجربه اون شخص مورد نظر رو برای شهر ما مفید هست یا نیست. ما میگیم که ما اصلا توی این گزینه جا توی این بحث اصلاح طلب اصولگرا کنار انقلاب غیر انقلابی مورد نظر ماست. بارها اینو گفتم دیگه. دو، ما دور قبل از آقای فلاحی حمایت کردیم، حزب مؤتلف اسلامی، نه شورای وحدت. اون موقع شورای وحدت نبود انتخابات قبلی. حتی برای ما اومدن یه سرمقاله ای نوشتن که بله عبور حزب مؤتلف 60 ساله اصولگرا از نمیدونم فلانی و رفتن به سمت پایداری. حالا میگن اشکال نداره، ما بعضی موقع ها مشترکات زیادی داریم، ما دستمون رو میذاریم روی مشترکاتمون، باید ببینیم آیا این شخص یا این فرد برای شهرمان میتوانه کارساز باشه، مفید باشه یا نه. الان من نمیدونم کدومشون با هم گرایششون فرق کنه، هر دو رو ما انقلابی میدانیم، هر دو بزرگوار، هم جناب آقای فلاحی و با توجه به صحبت هایی که انجام داده و باید خودش به اتفاق کنه و ایرامه و حتما توی تیم ارزیابی ما هم امتیاز آورده، تیم مسابقه هم امتیاز آورده، همچنین جناب آقای صوفی. به محض اینکه آقای صوفی در وهله سوم فکر کنم یا دوم بود تایید صلاحیت شد، ما رو زنگ زدیم، ایشان در دفتر ما حضور پیدا کردن، تیم ارزیابی ما اتفاقا در ذهن قرار دادیم، اون سوال ها و اون شاخص ها و اون ارزیابی ها بود چیزایی که ما مورد نظر من بود، پاسخ درست دادن، امتیاز لازم آوردن. ما هم معمولا توی به قول معروف شورای وحدت تشکیلاتی فکر میکنیم، 14-15 نفر رأی دادن، ما هم تابع رأی اونا هستیم و مطمئنیم و امیدواریم که مفید برای شهرمان خواهند بود ان شاء الله. خیلی ممنون.
من یه چیز اگر بفرمایید همونطور که آیشه محمد بای بادامان گفتن که لیستی ندارن در این زمینه و لیست ندارن، من این سوالی دارم آقای قرایی، حالا با توجه به اینکه آقای الفت یک نامه ای رو حتی آقای همینطور که خودتون الان فرمودین حمایت از آقای توسلی فتولای توسلی نماینده فعلی مجلس میان دوری در بهای کبوتران اعلام کردن، خواستم بدونم 5 تا از ملاک ها، حالا بسیار مختصر به 3 تا از ملاک هایی که خودتون به صورت عنوانی حالا به صورت مختصر اگر امکانش باشه بگین که برای چه ملاک هایی انتخاب شده ایشان، تا اگر تو بسید تکلیف کنم اون صحبت.
من مجبورم آیتم های آیتم بگید، من نه تصمیم سازم نه تصمیم الان در واقع یه جوری سخنگو هست. اوکی، ما 5-6 نفر داشتیم ارزیابی کردن بر اساس این فرم، 80 امتیاز داره، میانگین امتیاز گرفتیم. 5 نفر از حوزه بهار کبوتران دعوت ما رو پذیرفتن، اومدن، لیستشون هم با خودم آوردم اینجا که امتیازشون چند شده فرم کردیم. این مرحله اول. مرحله بعدی هم باز اومدن توی جمع قرار گرفتن بر اساس اون چیزی که ما اعتقاد داریم که باید به صورت حتی تو شورای خودمون حالت دموکراتیک باید دموکراتیک باید باشه و به قول ما رو خرد جمعی و هر کی رأی میده، ممکن الان توی لیستی که من خدمت شما قرارداد کردم، من خودم به شخصه ممکن همین از نامزدهای همدان ممکن به یکیش رأی ندم، ولی تو اونجا کار تشکیلاتی نمی برای من بگم نمیدم، من کار تشکیلاتی باید سخنگوی شورا باشم. من آیتما رو میخونم، این آیتم ها امتیاز آورده نسبت به کسایی دیگه، تاکید و باور به ارتباط پاسخگویی در برابر مردم، احزاب و اعصاب رسانه، میزان مقبولیت مردمی به پایگاه اجتماعی، سابقه کار جمعی تشکیلاتی و روحیه مشورت پذیری و مشورت دهی، توانایی و مهارت در تشخیص و حل مسائل و باور به پیشرفت توسعه همجانبه، مسئولیت پذیری و سابقه کار جهادی و ایثارگری، شجاعت و حریت در بیان مواضع انقلابی. حالا الان بر ایشان خورده میگیرن، به ما هم میرسه، میگن آقا چرا تو مثلا جنبش قبلیش موضع نگرفت، حتی رفت بوزم. ما میگیم آقا شاخص ها رو بررسی کردیم، وزن امتیازی که آورده بیشتر بوده، ما نمیگیم 100% که ممکنه نقایی هم خودمون برشون داشته باشه. ساده زیستی، پریز از تجمع‌گرایی، عمل به وظایف قانون نمایندگی با روی کرده کلان و تعامل با نمایندگان، مراعات حدود شرعی، توجه به مسائل اصلی کشور، میزان تحصیلات، آگاهی از سیاست‌های کلان اتفاقی و مردم رهبری،
شناخت و بصیرت سیاسی، تعلیفاتی که داشته، تجربیات و مدیریتی که داشته، حساسیت شور انقلابی جهادی استراتژیکی که داشته، پاکدستی سلامتی، امانتداری، هر کدام از اینا بار معنایی خاصی داشته.
چون آقای شیر محمدی هم از
فقط در حتی یک موضوع شما گفتیم موضع مشخص در زمینه های حالا مباحث انقلابی و غیره در حالا ایشان حالا بر مبنای تخریبی شخصیت نباشه چون فقط تکنم من هم از بقار اینجا برات که بودن ایشان تنها کسی بودن که از مهسا امینی حمایت مستقیم کردن و داشتن استوریش کردن و توییت زدن نسبت به این موضوع و شما از ایشان حمایت کردن تو شورای
بهتر
در از اون از ها دخالت کردن فرماندار بهار رو به صورت غیر متعارف عزل کردن رئیس شورا رئیس اداره بهداشت اداره
حالت مستندات که ما دست
بله
من
گفتم
فایل صوتی توسلی الان من طرفدار توسلی از ستاد شما
نداره
خب شما بهش رأی نده.
بله. بعد تو دوباره دوستان میاد.
چجور این دو نفر با 180 درصد زاویه اختلاف نظر و مشی سیاسی تو یک لیست شما قرار گرفتن؟ چجور آقای توسلی که شما با همین شاخصه ها میایید تاییدش میکنید؟ آقای صوفی چه؟
آقا این بزرگوارم صحبت کردم هیچ اختلاف نظری با هم ندارم.
شما میکروفون دارید مثلا کی باید بیاد بالا؟ ببخشید هر زمینه فضا دانشجویی باید به این سمت حرکت کنه. هر زمینه همون آقای صوفی که میفرمایید زحمتکش این شهر بوده، سر ما خیلی منت دارم، بزرگوارم هستم، کاری ندارم. سه دوره شما رضایت و فلان و فلان چرا باید به صلاحیت شدن؟ دقیقاً به خاطر همون تخلفات و حکم قطعی که خورده بودن از دادگاه، به خاطر دخل و تخصص، دخل و تصرف، اختلاس و استفاده از بیت المال.
همه اینا که میفرمایید
اجازه بدید. همه
اینا شما اصلا از حوزه انتخابیه که یک نماینده و یک کرسی داره طبق قانون احزاب امکان ارائه لیست وجود نداره. شما چطور به بهار و اسدآباد و رضا بگید از همدان الملل رو کجا دو تکان دادید؟ شما چطور طبق برخلاف خود قانون احزاب شما نباید اصلا لیست میدادید؟
کاملا حالا چیزی که برمایه من نمیخوام حرفای شما رو تایید کنم ها
بحثی که شروع کردم.
اتفاقا این بحث این آخر شیرین تر شد چون کنشگری اتفاقا من دوست دارم. نه شما سوال رو بپرسید.
من عزیزان چون بیست دادن خودشون پاسخ میدن اما نکته عزیز اینجا اشاره کردم من چون آقای صوفی شهرداری بوده که در دوره پنجم با ما کار کرده و انتظار از دانش قشر دانشجو اینه که طبیعتا مواردی که عنوان میشه حتما یک بررسی راجع بهش اتفاق میفته فارغ از بحث سیاسی آقای صوفی که با ما در واقع شاید در تضاد باشه ولی در جریان اصولگرایی شاید در واقع به نسبت افراد طبیعتاً اختلاف نظرهای وجود داشته باشه این خوش بود چون گفت من عرض میکنم برای اینکه طبیعتاً همه ما یاد گرفتیم که آزادی افراد از همه چیز مهمتره فکر میکنم این رو اولاً خب شورای نگهبان وقتی تأیید میکنن طبیعتاً فصل الخطابه و حتماً همه اینها شاید توش بررسی قطعاً شده اما راجع به این حکم من عرض میکنم چون اطلاع دارم حتماً باید عرض بکنم اون هم اینه که حکمی که آقای صوفی داشته در دادگاه بردید که در دادگاه تجدید نظر براعت شده به صورت کامل یک فردی که در شهرداری کارمند بوده همسرش شرکت میکنه در یک مزایده زمینی که طبیعتاً قانون میگه که مند مداخله است و همسر و وابستگان درجه یکی کارمندان دولت و شهرداری ها نمیتوانند طبیعیه که
هیچ شهرداری همه کارمنداش رو کامل نمیشناسه و همه همسرانش قطعا در اومده. این یک موضوعی بوده که به دلیل اهمال در اینکه شما چرا این موضوع رو ندیدید حکمی بر ایشان صادر شده. قطعا نه اختلاس بوده نه دخل و تصرف در اموال عمومی بوده. این مسئله بوده که در دادگاه تجدید نظر و اون هم دادگاه نظام جمهوری اسلامی ایشان ارائه شده. من عذرخواهی میکنم از این که
من چیزی که آقای مهندس صوفی فرمودن اجازه ندارم این کار
نمیکنم. ما از حضور آقای مهندس بازم نجات خیلی متشکریم. من خواهش میکنم که ایشون رو شایسته تشکیل به تحقیل خوبا که ایدوی ایشون در تشکیل نه که همیدان این تا در خدمت جناب قلایی هستیم. از این دوست عزیزمون که نکته شون هست تمام
نشده. سوالی که آیه چی فرمودن راجب آیه صوفی نه رو بیم گوش بده
الان میاد.
چی گفت در دادگاه بعدی رد شده
بعد از جلسه
بعد از نظر همسر یک کارمندی در مسایل شرکت کرده
جلسه یک و نیم ساعته شورای وحدت با آقای صوفی رو حالا اگر اجازه میگیرم اگر اجازه دارم براتون میفرستم. من اینجا تا همین سوال شما رو اعضای شورای ما پرسیدن قانع شدن. البته عرض کردم من نه تصمیم سازم نه تصمیم گیر، یک رأی دارم معلوم نیست رأی دادم یا ندادم. الان شما فرمایید بله من از کلیت لیست حمایت میکنم. این که میفرمایید شهرستان یک نفر نیاز به لیست نداره نیاز به حمایت داره، ما اتفاقا برای هر کدام از نامزدهایی که مورد حمایت ما بوده ضمن اینکه به فرمانداری اعلام کردیم به شخص خودش هم نامه دادیم. خود اون شخص نامزد یا کاندیدا میتواند نامه حمایتی شورای وحدت رو توی بستر حالا فضای مجازی هر جایی که میخواد بهره برداری کنه. این لیست کلی که حالا ما دادیم اسم لیست شهرستان نیست، برو استانه. ما اتفاقا هم استعلام کردیم، استعلام هم از شورای مرکزیمون استعلام کردیم هم از با هماهنگی مطمئنن جناب آقای عبدالملکی رو من مطمئنن با استان هماهنگ کردن و این اعلام شده.
خیلی متشکرم. شما نکته‌تون رو خلاصه تر تکمیل و تعمیم
کنید. همونطوری که آقای الفت نامه ای رو به شخص مورد نظر شما و تیم شورای وحدت دادن،
شخص مورد جمع
شورای وحدت دادن آقای فتح‌الله توسلی نماینده فعلی تایید ایشون بود و بعدا هفته قبلی در فضای مجازی شهر در اذهان عمومی نامه ای رو از سمت دکتر آقای شمس، علیرضا شمس
جامعه اسلامی اصلا بازار توضیح بدم
از علیرضا شمس پخش شد که کاملا شورای وحدت این حرکتشو رد کرد.
از شما
و فقط یک سوال برای من پیش اومده، وقتی شورای وحدتی که بین مسئول و حالا اعضاش خودش اختلاف داره چه وحدتی رو قرار ایجاد بکنه؟ آقای اسخای میکنم آقای
توضیح بدم. من گرفتم
سه تا نکته فقط من بگم از ایشون رو بعد
اصلا نذید شما ارتباط منفی و
خود مجلس ماله شفافیت مجلس از ایشان در آورده حضور در مجلس 194 نفر شده بین 220 نفر. ببینید این یعنی اصلا هیچ از دو سال و خورده ای نمایندگی میان دوری دو سال و 4 ماهی که ایشون بوده نزدیک به یک سالش قایم بوده.
ما حمایتی قرار در بازه زمانی انتخابات برای هر کدام از نامزدهایی که مورد تایید ما بوده در شهرستان خودشون برگزار کنیم. برید اونجا صحبت کنید از خودشون بشنوید کلیت موضوع. یک دو اینکه راجع به اون نامه‌ای که آقای شمس جامعه اسلامی اصناف بازار داره نمیدونم از اول جلسه بوده یا نه. شورای وحدت برادر بزرگوار من سه ذیل داره: روحانیت که ابلاغ رئیس شورای وحدت از تهران و با تایید نماینده مقام معظم رهبری در آیت الله شهبانی. احزاب انتخابی هست نه انتصابی. احزاب در سال 1399 در سال تبلیغات اسلامی میان انتخاب میکنن. بله یکی از اعضای شورای وحدت جامعه اسلامی اصناف بازار آقای شمس، اما از تمام اعضایی که اونجا وجود دارن رئیس شورای وحدت در بازه زمانی خاصی که فقط مصرف و خوراک انتخاباتی ریاست جمهوری داشت اسم اینه میده به عنوان مدیریت اجرایی ستاد انتخابات مصرف داخلی و زمانی انتخابات داشت. بعد از اون این بنده خدا که من خیلی ارادت خاص هم نسبت به ایشان دارم، بسیار آدم شریف و بزرگواریه، ای کاش الان من اینجا بودم و رفتم دست و پاشو می‌بوسیدم. بعدن ایشان به کرار دعوت شورای وحدت رو نپذیرفتن، حضور پیدا نکردن. ما آیین نامه اساس نامه داریم، اگر مثلا دو جلسه، سه جلسه، ده جلسه نیامد، خود به خود لغوه. ضمن این کن ابلاغ هم ابلاغ زمانی 1400 ما پاچی داریم براش، جوابیه داریم، الان تو گوشی من هست، ابلاغ شما زدیم، توضیح دادیم. بعد جالبه ایشان به تحریک و فشار یکی دو نفر دیگه که حالا من الان مجبورشم حتی اسم ببرم، الان نه به موقع. بعد حالا منتشر شد. بعد عکس آقای الفت و آقای عبدالملکی، وسطش عکس آقای میرسلیم آوردن و نمیدونم، بعد توهین هایی به تشکل سیاسی ما کردن که حالا کار ندارم. بعد اومدم به نماینده ها، جالبه هر کدوم از این نماینده ها الان میتونن شاکی بشن، به نماینده ها توهین کردن و اینا، کار ندارم. همه شون گفتیم گزارش هم دادیم. من الان اینجا نمیخوام اینجوری مطرح بکنم، ولی حتما به خودش گزارش داده شده و این داره پیگیری میشه. اصلا ایشان هیچ سمتی در شورای وحدت ندارن، صرفا عضو شورای وحدت هستن که چند جلسه هم غیبت کرده. همین.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای قرایی. اگر دوستان اجازه بفرمایید، آقای شهید محمدی زاد مظلوم واقع شدن هم. چندین دقیقه که منتظرم در رابطه با این بحث ارائه لیست نظر خودشون و جنبش مردمی از ما رو اعلام بفرمایید، ما هم استفاده کنیم در خدمتتون هستیم. یه سوال دیگه هم از بعد از فرمایش شما من مطرح میکنم.
خب در خصوص این سوال که جنبش مردمی از ما لیست دارد یا ندارد و اینکه در نهایت تو حوزه پاسخگویی چه اتفاقی خواهد افتاد، من خدمت شما عرض بکنم که اول شنیدیم که گفتن لنگ و روز فرقی نداره، ولی ما توی جنبش مردمی از ما معتقدیم که لنگ و روز واقعا فرق میکنه. رو همین اساس هم هستش که فضای شایسته گزینی رو داریم دنبال میکنیم. یعنی اگر یک نماینده محترمی که بخواد داوطلب نمایندگی مجلس بشه بیاد تو فرایند از ما شرکت بکنه، یعنی اون شایسته گزینی اتفاق بیفته، اگر مثلا ماشین خوبه همون لنگ کروز باشه، ما تو جنبش مردمی از اون میخواییم همون لنگ کروز رو معرفی بکنیم. یعنی میخواییم بگیم که لیست ما نمیدیم بگیم مردم الا و بلا به این دو نفر رأی بدید، ما نتیجه آزمون رو میذاریم. یعنی میگیم بر اساس این آزمونا یا آقا آمده مثلا از این 550 تا سوال 600 تا سوال نشسته اینا رو اینجوری جواب داده، شما بعد میبینید که مثلا آیا این تناسب اصلا داره بخواد نماینده بشه یا نمیخواد بشه. تو مدل شایستگیش هم باز آزمون داره، برپایی همون 32 تا موردی که من خدمت شما عرض کردم، مصاحبهش هم میره تهران انجام میده که برپایی اون همون مواردی که حالا بهش اشاره کردم، مثلا جوانگرایی مثل ضد فساد بودن، اونجا هم آزمونش رو میده، اونم امتیاز داره. ما بعد توی همون سایت از ما که گفتم از ما با دو تا آ دات نت هستش، بعد لیست میذاریم، میگه بیا آقایین اومدن اینجا و این امتیازها رو کسب کردن، بعد مردم بر اساس اینکه ببینن کدوم یکی از اینا به دردشون میخوره میتونن انتخاب بکنن. نکته بعدیش بحث پاسخگو بودن است که من گفتم جنبش مردمی از ما از اینا تعهد میگیره دونه بدونه که مثلا تو بعد وایسی مثلا به تعهداتی به اون وعده های انتخاباتی پایبند باشی، وایسی دونه بدونه جواب بدی. و از ما تنها جایی هستش که این سازوکار رو ایجاد کرده و برپایه این سازوکار داره به مردم پاسخ میده. هم توی شبکه‌های اجتماعی مثل مثلا اینستاگرام، مثل تلگرام، مثل همین سایتش همه رو داره گذاشته. یعنی نمونهش هم نمیخوایم بگیم الان میخوایم انجام بدیم، نه، شما نمونه قبل رو توی انتخابات دور مجلس به نتایج و اون نظارتی که رو فضای شفافیت قرار بوده جنبش مردمی از رو نماینده‌ها داشته باشه این رو سایت هست. یعنی با شفافیت تمام ما همه این موارد رو خدمت شما عرض می‌کنم. ممنونم.
خیلی متشکرم. من از حضور هر تعدیدی که امروز در جلسه حضور داشتم، هم جناب آقای مهندس بادامی‌نژاد